بخش 64 هویدا و ستاد تماس با روحانیت.
اولین راهی که برای مهار کردن انقلاب و تغییر اوضاع به ذهن محمد رضا رسید، ایجاد ستادی در دربار برای تماس با برخی روحانیون بود. ریاست این ستاد به عهده امیرعباس هویدا گذاشته شد و در مدتی که او وزیر دربار بود، تمام تلاش خود را وقف تماس با افراد معینی در روحانیت و بازار نمود. زمستان 56 بود و هویدا به عنوان وزیر دربار در کاخ تیمور بختیار زندگی می‌کرد. این کاخ همجوار کاخ سعدآباد است و به وسیله خود بختیار مانند یکی از بهترین کاخ‌ها تزیین شده. در زمان بختیار به کرات به این کاخ دعوت شده بودم. روزی هویدا به من تلفن کرد و مرا برای نهار دعوت نمود. به موقع رفتم. کاخ همانطور بود که قبلا دیده بودم. یک نفر مرا به طبقه دوم راهنمایی کرد و وارد سالن شدم. هویدا نزدیک قفسه کتاب‌ها نشسته بود. پس از تعارف هیچ صحبتی از موضوع ملاقات نکرد و گفت:
منتظر مقام دیگه‌ای هستم.
مدتی گذشت و آموزگار نخست وزیر وارد شد. آن موقع هنوز شاداب بود. هر سه روی مبل‌های خود قرار گرفتیم. هویدا گفت که پس از صرف نهار از موضوع اصلی صحبت خواهد کرد و لذا تا صرف نهار مسائل متفرقه مطرح می‌شد و بیشتر هویدا و آموزگار از مسائل مملکتی صحبت می‌کردند و گاهی من نیز در بحث شریک می‌شدم. غذا صرف شد و برای نوشیدن قهوه به سالن مراجعه کردیم. هویدا اصل مسئله را مطرح کرد و گفت که شاه دستور داده که در این کمیسیون 3 نفره صحبت شود و فردی مشخص شود که در مقابل آیت الله خمینی تقویت گردد و بتواند روحانیت ایران را اداره کند. او ابتدا از من سوال کرد که آیا چنین فردی میشناسید؟ گفتم من با روحانیون تماس نداشتم و به علاوه خود شما با شریعت مداری در ارتباط روزانه هستید. دیگر با چه کسی میخواهید تماس برقرار کنید؟ هویدا گفت:
بله بله، شما که همه چیز رو میدونید.
سپس از آموزگار پرسید که نظر شما چیست. آموزگار بدون مکث گفت:
اصولا در بین روحانیون صحیح نیست که با مقامات مختلف تماس داشته باشیم، بلکه باید با یک نفر تماس برقرار کرد. اون یه نفر خودش مسائل را با روحانیون حل و فصل میکنه و من جمشید آموزگار مرید یک نفر هستم و ایشون آیت الله خویی هستند.
هویدا گفت:
کاملا موافقم. شما با آیت الله خویی تماس بگیرید و تا وصول نتیجه کار شما با شریعت مداری هیچ گونه تماسی گرفته نخواهد شد.
در این جلسه تصویب شد که آموزگار با آیت الله خویی در نجف تماس بگیرد و من گزارش ماوقع را به اطلاع محمد رضا رساندم. یکی دو هفته بعد از طریق اسلامی نیا مطلع شدم که هویدا کماکان با شریعت مداری رابطه دارد، که مفهومش این بود که آموزگار در جلب آیت الله خویی موفق نبوده است. به هر حال این ستاد در دربار به ریاست هویدا تشکیل شد و او از طریق رابطین متعدد با عناصری در میان روحانیت و بازار ارتباط داشت و پولهای زیاد در این راه هزینه شد و گاه در این رابطه شکایت هایی به دست من می رسید که به فلانی زیاد دادند و به فلانی کم و از این قبیل. بهبهانیان معاون دربار که امور مالی دربار در اختیارش بود و هر کجا که می رفت مایه برکت بود، به کرات با چمدان دستی پر از پول برای دیدار شریعت مداری به قم می رفت. یکی از افرادی که از سوی دربار با بعضی روحانیون تماس داشت اسلامی نیا بود. هدایت اسلامی نیا در سابق رئیس اتاق اصناف تهران بود. او مدتی با نصیری خیلی دوست بود و نصیری را به من معرفی کرد و آشنا شدیم. اما بعدها نصیری با او به هم زد و به شیخ بهایی که او نیز مدتی رئیس اتاق اصناف بود رفیق صمیمی شد. اسلامی نیا ویلای زیبایی در واریان داشت که در آن سوی دریاچه کرج واقع شده بود و با قایق موتوری به آنجا رفت و آمد می شد. او قایق موتوری نیز داشت و من اکثرا روزهای تعطیل با همراهان به ویلای اسلامی نیا می رفتم و او هم می آمد. گاهی نیز از شه سوار خود را می رساند، زیرا مازندرانی بود و در شمال کارخانه چوب بری در بابلسر و املاک وسیع از جمله در شه سوار داشت. به هر حال یا از تهران و یا از شمال خود را به ویلایش می رساند و ترتیب پذیرایی مفصل می داد. او از سابق با تعدادی از روحانیون قم و بازاریان سهران در تماس بود و این ارتباط را قویاً حفظ کرده بود. اسلامی نیا جمعه ها برایم از شاهکارهای هفته اش صحبت میکرد و میگفت که
هفته ای حداقل سه بار به دیدن هویدا میرم و بحث و گفتگو میکنیم. بعد با راهنمایی هایی به قم میرم. با برخی دوستان بازاری هم ملاقات هایی دارم.
اسلامینیا در قم با شریعت مداری ملاقات میکرد و پیام های هویدا را که در واقع نظرات محمد رضا بود به وی میداد و منظور طلب کمک از او برای رفع بحران بود. شریعت مداری همیشه جوابهای تقریبا یکسان میداد و میگفت که
محمد رضا نگران نباشد، خطری او را تهدید نمی کند، همه چیز درست خواهد شد، به شرطی که اختیارات بیشتری به مسئولین بدهد و کمتر در امور مملکتی دخالت بکند.
این ملاقات ها همیشه همین پاسخ یک نواخت را داشت، ولی برای قوت قلب محمد رضا هفته ای دو بار انجام می شد. این ملاقات ها تا انقلاب ادامه داشت. اسلامینیا با تعدادی بازاری نیز تماس داشت و همیشه از سه نفر نام می برد که به گفته او از سران بازار بودند و از طریق آنها تماس بازار را با دربار حفظ می کرد. آنها نیز وعده می دادند که حتی الامکان بازار را ساکت کنند. محمد رضا همیشه از این خبرها خوشحال می شد. به هر حال هر جمعه که اسلامینیا را می دیدم جریان آن هفته را مفصلاً برایم تعریف می کرد. روزی گفت که دو نفر از سفارت آمریکا به منزلم آمدند. منزل اسلامینیا محوطه 5000 متری در خیابان پیراسته مقابل باغ فردوس بود و خانه مجلل و زیبایی بود. این ملاقات در بحبوحه انقلاب بود. آمریکایی‌ها از اسلامینیا می‌پرسند آیا صحیح است که شما بین روحانیون و بازار نفوذ دارید؟ اسلامینیا پاسخ می‌دهد و مقداری از کارهایی که انجام شده را شرح می‌دهد. هفته بعد با اطلاع قبلی دو آمریکایی فوق به اتفاق سولیوان سفیر آمریکا به منزل اسلامینیا می‌روند. سولیوان می‌خواهد که وی دو نفر از سرشناس‌ترین افراد بازار را دعوت کند و ترتیب ملاقات آنها را با او بدهد. اسلامینیا بعداً به نتیجه این ملاقات اشاره نکرد.
در پاورقی آمده است که هدایت اسلامینیا ثروت کلانی اندوخته بود که اکثراً به شکل ارز و یا ویلاهای متعدد در اروپای غربی حفظ می شد. او با پیروزی انقلاب به خارج گریخت، ولی مدتی بعد پسر وی با همدستی یک آمریکایی به منظور تصاحب ثروت پدر او را به قتل رساند.
جمعه ها که به ویلای اسلامینیا می رفتم ناصر مقدم را نیز می دیدم. وی روزهای تعطیل به واریان می آمد و بر کار ساختمانی که در کنار دریاچه و نزدیک منزل اسلامینیا می ساخت نظارت می کرد. او از دور به من ادای احترام می کرد، ولی علارغم این که با اسلامینیا رفیق صمیمی بود نزدیک نمی آمد. به هر حال مقدم چند ساعتی بالای سر بنده و عمله می ماند، در حالی که وی رئیس ساواک بود و انقلاب نیز با شدت جریان داشت و قاعدتاً باید تمام مدت سر کارش حاضر می بود. این نشان می دهد که مقدم نیز تا آخرین روزها به آینده خود اطمینان داشت و سقوط سلطنت و سرنوشت خود را پیش بینی نمی کرد.